سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 23 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبریه پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. از خیابان‌های ملتهب کاتماندو تا قفس‌های تاریک باغ وحش ارم، از بیابان‌های آفتابی ایران که پشت سد بیپولی ماندند تا کارگاه‌هایی که هر روز جان کارگران را می‌گیرند. 4 گزارش تازه روزنامه پیام ما تصویری چند وجهی از بحران‌ها و تناقض‌های امروز پیش چشم ما می‌گذارد. لایحه فرونشست زمین در مجلس متوقف ماند. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگو با ایسنا گفت طرح‌ها در مورد فرونشست زمین در پیچ و خم‌های اداری و بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها گرفتار شدند. لایحه فرونشست زمین در مجلس متوقف مانده. برنامه‌ای داریم که اگر اجرایی شود ظرف 10 سال می‌توانیم وضعیت فرونشست را به صفر برسانیم. شهر را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که هیچ قطره‌ای از بارندگی شانس نفوذ به زمین ندارد. سالانه چندین متر کف شکنی می کنیم تا بتوانیم از چاه‌های عمیق‌تر آب بکشیم. ایده اصل این است که با استفاده از پساب تصفیه شده چاه‌های جذبی را دوباره احیا کنیم. تا 60% پست‌های محیط‌بانی خالی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با ایسنا گفت موضوع اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان با اولویت دنبال می شود. اصلاح قانون حمل سلاح کافی نیست. تعداد نیروها کم و حفاظت هوشمند نیست. محیط زیست با ضعف شدید نیروی انسانی روبروست. چالش کمبود نیرو در پست‌های محیط‌بانی حتی فراتر از آن و تا 60% است. کاوش‌های باستان شناسی در تخت جمشید آغاز شد. سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت کاوش‌های باستان شناسی در محدوده حریم درجه 1 مجموعه جهانی تخت جمشید با هدف تعیین دقیق عرصه و حریم آثار تاریخی آغاز شد. محدوده حریم درجه 1 تخت جمشید بیش از 6000 هکتار وسعت دارد و تاکنون نزدیک به 110 اثر تاریخی در آن شناسایی شده است که از این میان 70 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند. این آثار شامل تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی، غارها و پناهگاه‌های باستانی، گورستان‌ها، معادن و دیگر نمونه‌های ارزشمند فرهنگی است که از دوران‌های پیشاتاریخ تا دوره‌های متأخر در این منطقه باقی ماندند. سهم ایران از 160 میلیون گردشگر چینی فقط 100 هزار نفر است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت ما بالاترین سطح روابط با چین را داریم، اما در حوزه گردشگری ورود تنها 100 هزار نفر از 160 میلیون گردشگر چینی به کشور رضایت بخش نیست. محمد رضا صالحی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هدف گذاری های این وزارتخانه برای افزایش جذب گردشگر از کشورهای عضو همکاری اقتصادی شانگهای اظهار کرد یکی از اهداف ما که بسیار اهمیت دارد افزایش جذب گردشگر از همین منطقه است. او با بیان اینکه با رئیس جمهور سفرهای متعددی در منطقه آسیای میانه و قفقاز داشتیم اضافه کرد سفر اخیر رئیس جمهور به چین برای ما اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا چینی ها در حال حاضر 160 میلیون گردشگر به خارج از کشور میفرستند و برنامه‌ریزی آنها این است که تا سال 2030 تعداد گردشگرانشان به 200 میلیون نفر افزایش یابد. کلاهبرداری اینستاگرامی همسر سابق بازیگر سینما به بهانه حمایت از حیوانات. رئیس پلیس فتح پایتخت خبر داد چندی پیش یکی از بازیگران مدعی شد که با استفاده از هویتش پیجی در اینستاگرام به بهانه حمایت از حیوانات از افراد پول جمع‌آوری می‌کند. در بررسی‌ها مشخص شد این صفحه توسط همسر سابق این بازیگر هدایت می‌شود. متهم در یکی از مناطق شمالی تهران بازداشت شد. او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که با این پول‌ها یک خودرو خریده است. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. در نپال، کشوری که یک دهه پیش سلطنت 240 ساله‌اش را کنار گذاشت و وارد مسیر جمهوری شد، موجی بی‌سابقه از خشم جوانان نسل زد خیابان‌های کاتماندو را به میدان اعتراض و خون بدل کرده است. ممنوعیت 26 شبکه اجتماعی از جمله واتساپ، اینستاگرام و یوتیوب جرقه‌ای شد برای انفجار خشم سالها انباشته از فساد سیاسی، بی‌ثباتی و بیکاری. جوانان شعار دادند اکنون نوبت ماست، وارد پارلمان شدند، ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند و حتی فرودگاه بین‌المللی شهر برای مدتی تعطیل شد. پاسخ حکومت خشونت‌آمیز بود. پلیس و ارتش با گلوله و گاز اشک‌آور وارد عمل شدند و دست کم 51 نفر جان باختند. بیمارستان‌های شهر پر از جوانانی است که زخم گلوله خوردند. نام و سنشان روی تخته‌های سفید بیمارستانی ثبت شده. 18، 20، 23. در کمتر از یک هفته اعتراضات مسالمت‌آمیز به شورش‌های گسترده بدل شد. نخست وزیر کاپی شارما مجبور به استعفا شد و ارتش کنترل خیابان‌ها و مرزها را به دست گرفت. همزمان هزاران زندانی از زندان‌ها گریختند و اقتصاد و گردشگری کشور فلج شد. با این حال معترضان نسل زد همچنان خواسته‌های خود را تکرار می‌کنند. پایان فساد، پاسخگویی درباره تیراندازی‌ها و برگزاری انتخابات تازه. برخی گروه‌ها سوشیلا کارکی رئیس سابق دیوان عالی را به عنوان گزینه دولت موقت معرفی کردند، اما آینده همچنان مبهم است. کاتماندو امروز چهره‌ای دوگانه دارد. خیابان‌هایی که آرام آرام از زیر خاکستر شورش بیرون می‌آیند و میلیون‌ها جوانی که هنوز نمی‌دانند صدای آنها به تغییر واقعی منجر خواهد شد یا نه. نپال پس از هفته‌ای خونین در آستانه آزمونی تاریخی ایستاده است. آزمونی که می‌تواند نسل تازه‌ای را به صحنه سیاست بیاورد یا کشور را به چرخه‌ای تازه از بی‌ثباتی بکشاند. یک بار دیگر خبر تلخی از باغ وحش ارم در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. این بار درباره لئو، طول شیری که سال گذشته در میانه حاشیه‌های قاچاق حیوانات و حضور در خانه یک ورزشکار رزمی خبرساز شد. سرنوشت او پس از انتقال به باغ وحش ارم به تراژدی ختم شد. لئو در درگیری با شیرهای دیگر جان خود را از دست داد. روایت رسمی باغ وحش میگوید دم این طول شیر از زیر در کشویی به قفس مجاور کشیده شد و شیرهای بالغ او را به داخل کشاندند. اما فعالان محیط زیست این توضیح را نشانه ای از سهل‌انگاری و ضعف مدیریت می‌دانند. موضوعی که در بیانیه اداره محیط زیست تهران نیز تایید شده و از قصور در نگهداری گونه‌ها سخن رفته است. این حادثه ادامه زنجیره‌ای از مرگ‌های بحث‌برانگیز در باغ وحش‌های کشور است. از ببر سفید کوین گرفته تا شامپانزه به نام شمسی و ماده پلنگ جوان ماوی. پرسش کلیدی اینجاست که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر چه اقدام بازدارنده‌ای برای جلوگیری از این فجایع انجام داده است؟ 3 سال آمار دقیق تلفات حیوانات در باغ وحش‌ها هنوز منتشر نشده و طرح‌های رتبه‌بندی مراکز نگهداری نیز اعتبار خود را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر لئو پای ورزشکار معروف را در پرونده نداشت، حتی همین شکایت نمادین علیه باغ وحش ارم هم مطرح نمی‌شد. در واقع نبود زیرساخت برای نگهداری حیوانات ضبط شده و اتکای همیشگی به باغ وحش‌ها باعث شده ماجرا بارها تکرار شود. سرنوشت لئو نشان می‌دهد قاچاقچی سود خود را می‌برد. خریدار حیوان قاچاق نیز سهمی در چرخه دارد. اما حیوان قربانی نهایی است. مرگ این طول شیر نه فقط یادآور درد یک حیوان، بلکه هشداری برای سیستمی است که باید پاسدار حیات وحش باشد، اما بارها در انجام وظیفه خود ناکام مانده است. خورشید پشت سد بیپولی. 27,000 مگاوات مجوز برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شده، اما تنها کمتر از 1,500 مگاوات از آنها وارد مدار شده است. شکافی عمیق که تصویر روشنی از وعده‌های ناتمام و پروژه‌های گرفتار در کمبود منابع مالی و بوروکراسی پیچیده ارائه می‌دهد. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد آنچه قرار بود راه حل بحران ناترازی برق باشد، بیش از آنکه در بیابان‌های آفتابی ایران به نیروگاه تبدیل شود، روی کاغذ باقی مانده است. بر اساس گزارش‌ها، زمین‌های گسترده‌ای در استان‌هایی مثل کرمان، یزد و فارس برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده، اما در عمل نشانی از نیروگاه‌های فعال دیده نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند مشکل اصلی نه کمبود نور خورشید، که کمبود سرمایه و سیاست‌گذاری ناکارآمد است. به گفته حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، وقتی تأمین مالی انجام نمی‌شود، پروژه‌ها در همان مرحله ابتدایی متوقف می‌شوند و این روند میتواند به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. طبق طرح موجود قرار بود 20% سرمایه از بخش خصوصی و 80% از صندوق توسعه ملی تأمین شود. اما این سهم کلیدی یا دیر پرداخت شده یا اصلا اختصاص نیافته است. در نتیجه بسیاری از پروژه ها نیمه کار رها شدند. یاور عنانی، نایب رئیس انجمن های انرژی های تجدیدپذیر، تاکید می‌کند که هیچ صنعت بزرگی بدون حمایت مالی دولت به ثمر نمی‌رسد و انرژی خورشیدی هم از این قاعده مستثنا نیست. افزون بر این، وابستگی شدید به واردات تجهیزات روند توسعه داخلی را دشوارتر کرده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند اگر سیاست‌های حمایتی واقعی جایگزین ساختارهای تنبیهی نشود، بعد از احداث ده‌ها هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به رؤیای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. ایران با برخورداری از یکی از بهترین اقلیم‌های جهان برای انرژی خورشیدی می‌تواند سهم بزرگی در گذار به انرژی‌های پاک داشته باشد. اما برای تحقق این هدف، اصلاح ساختارهای مالی و اداری و حضور جدی‌تر دولت در حمایت از بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، خورشید همچنان خواهد تابید، اما برق خانه‌های ایرانی از منابعی تامین خواهد شد که هر روز محدودتر می‌شوند. مرگ‌های بی‌صدا در کار. هر روز در سکوت رسانه‌ای دست کم 6 کارگر در ایران جان خود را بر اثر حوادث کاری از دست می دهند. اما پرسش اساسی این است که چرا حتی درباره تعداد واقعی این جان باختگان آمار دقیق و یکسانی وجود ندارد. 3 نهاد رسمی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی هر کدام روایت متفاوتی را می دهند و همین اختلاف واقعیت تلخ را در حالی از ابهام فرو می برد. گزارش تازه نشان می دهد در 6 ماه نخست سال 403 پزشکی قانونی مرگ 1077 کارگر را ثبت کرده است. یعنی روزانه 6 تا 7 نفر. این در حالی است که آمار تامین اجتماعی در کل یک سال تنها حدود 650 فوت ناشی از کار را گزارش کرده است. اختلافی که فعالان کارگریان را ناشی از نادیده گرفتن کارگران غیر رسمی و فاقد بیمه می دانند. گروهی که بیشترین قربانیان را تشکیل می دهند و خانواده هایشان پس از حادثه بی هیچ مستمری و حمایتی تنها می مانند. حتی معاون وزیر بهداشت پارا فراتر گذاشته و رقم مرگ سالانه کارگران را در ایران 10,000 نفر اعلام کرده است. عددی حیرت انگیز که فاصله آماری را عمیق تر می کند. کارشناسان تاکید می کنند که این پراکندگی داده ها مانع اصلی در تدوین سیاست های ایمنی و حمایت مؤثر از کارگران است. محسن باقری نماینده کارگران در مذاکرات مزدی راه حل را ایجاد یک سامانه جامع حوادث کار می‌داند. سامانه‌ای که با همکاری بین نهادی همه اطلاعات از تامین اجتماعی، پزشکی قانونی و وزارت کار را یک پارچه کند و به صورت بروز در اختیار قرار دهد. وزارت کار سال گذشته از سامانه‌ای برای ثبت حوادث رونمایی کرد، اما به گفته کارشناسان بدون اجماع داده‌ای و تعامل نهادی این طرح به هدف اصلی خود نخواهد رسید. در شرایطی که استانهای مانند تهران، اصفهان و مازندران بالاترین آمار تلفات را دارند، نداشتن آمار روشن خود میتواند به ادامه یک چرخه مرگبار بی‌توجهی و سهل‌انگاری دامن بزند. جنبندی روشن است. وقتی حتی تعداد جانباختگان کار شفاف نیست، نه خانواده ها به حق خود میرسند و نه جامعه به اهمیت پیشگیری واقف میشود. ایجاد سامانه دقیق و ملی برای ثبت و تحلیل حوادث کار نه یک گزینه بلکه ضرورتی فوری برای نجات جان هزاران کارگر است. وقت تکاندن خاک آرشیو هاست. پیام ما گزارشی از ایجاد کمپینی بین المللی برای دسترسی آزاد به میراث فرهنگی مستند نوشته است. پیشنهاد میکنم این گزارش رو در وبسایت پیام ما.ir بخونید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.